سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا میگوید ائتلاف بین المللی برای بازپسگیری شهر رقه از گروه حکومت اسلامی آماده میشود. پیشروی یک واحد از نیروهای ویژه ارتش عراق به سمت شرق شهر موسل متوقف شد. و روسیه میگوید مدت زمان تعلیق حملات هوایی به شهر حلب سوریه را تمدید خواهد کرد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده برای بازپسگیری شهر رقه در سوریه از گروه حکومت اسلامی آماده می شود. آقای کارتر با اعلام این موضوع در نشست مشترک خبری با ژان ایو لودریان وزیر دفاع فرانسه در پاریس افزود برای انجام عملیات آزادسازی رقه تأخیری در کار نخواهد بود. به گزارش اسوسییتد پرس، رهبران اروپایی از جمله فرانسه نگران آنند که بر اثر تأخیر در عملیات بازپسگیری شهر رقه، مقر اصلی گروه حکومت اسلامی در سوریه، این گروه بتواند به حملات تروریستی خود در پایتخت‌های اروپایی ادامه دهد. پیشروی یک واحد از نیروهای ویژه ارتش عراق به سمت شرق شهر موسل روز سه‌شنبه متوقف شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای عضو ائتلاف مبارزه با تروریسم در عراق در انتظار رسیدن نیروهای دیگر تحت حمایت آمریکا هستند. عملیات آزادسازی موسل، دومین شهر بزرگ عراق، 9 روز پیش آغاز شد و به نوشته رویترز، واحدهای ویژه عراقی از سمت شرق به 2 کیلومتری این شهر رسیدند. با وجود گزارش‌ها مبنی بر ادامه حملات هوایی در سوریه، روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد مدت توقف حملات هوایی خود را در حلب به 9 روز افزایش داده است. پیشتر ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، با اعلام این خبر گفته بود که به دنبال توقف حملات هوایی از سه‌شنبه گذشته، هواپیماهای روسی و ارتش سوریه حتی به حلب نزدیک هم نشدند. با این همه سرگئی روتسکوی، یک مقام ارشد دیگر وزارت دفاع روسیه، روز سه‌شنبه گفت روسیه آتش‌بسی را که از 19 ماه اکتبر 7 روز پیش به صورت یک جانبه آغاز کرده تمدید کرده است. این در حالی است که دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید بمباران‌ها و حملات توپخانه به مواضع شورشیان در حلب از هفته گذشته ادامه داشته است. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی داعش نزدیک به 30 نفر از جمله چند کودک را در ولایت غور افغانستان کشتند. به گفته والی ولایت غور، نیروهای امنیتی افغانستان روز سه‌شنبه در درگیری با گروهی از افراد داعش، یکی از فرماندهان محلی این گروه را کشتند و در واکنش شبه نظامیان داعش عده‌ای از روستاییان را روبوده و سپس آنها را به قتل رساندند. اجساد این عده صبح چهارشنبه کشف شد. گروه خلافت اسلامی هنوز مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که افراد داعش از نیروهای محلی طالبان بودند که به گروه خلافت اسلامی پیوستند. در تابستان سال جاری نیز گروه خلافت اسلامی طی عملیاتی با انفجار 2 بمب در مسیر راهپیمایی هزاره‌ای‌ها در کابل سبب مرگ دست کم 80 تن شد. خبرگزاری رویترز خبر داد رهبران جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا قرار است اواخر آبان ماه یک قانون مربوط به تحریم‌های ایران را به رأی بگذارند و این تحریم‌ها را به مدت 10 سال دیگر تمدید کنند. به گزارش رویترز، منابع کنگره آمریکا گفتند قانون موسوم به پاکیزه بدون تغییر تمدید خواهد شد و احتمالاً از تصویب مجلس نمایندگان می‌گذرد، اما سرنوشت آن در سنای آمریکا هنوز مشخص نیست. اعتبار این قانون روز 31 دسامبر به پایان می‌رسد و یکی از برنامه‌های نمایندگان کنگره آمریکا رأی‌گیری درباره تمدید آن خواهد بود. دولت باراک اوباما از کنگره آمریکا خواسته است تا تمدید قانون تحریم‌های ایران را به تأخیر بیندازد. از همراهی شما سپاسگزارم.
جامعه. سلام، من فهیمه خضری هستم. به مجله جامعه این هفته از رادیو فردا خوش آمدید. خرداد ماه 94، تهران. مجید 14 ساله. بعد از مردود شدن در امتحانات پایان سال خودش را حلق‌آویز می‌کند. تیر ماه 94، آذربایجان غربی. دختر 18 ساله. نتایج کنکور اعلام شده و او قبول نشده است. خودش را از تراس خانه پرتاب می‌کند. شهریور ماه 94، لرستان. امیر 14 ساله. ریاضیش خوب نیست. با شلیک گلوله خودکشی می‌کند. مهر ماه همان سال، تهران. پریناز 13 ساله. دوستانش گفتند از زندگی خسته بوده. خودش را از پل عابر پیاده پرتاب می‌کند. از 4 تا 27 آبان ماه 94، 4 دانش آموز دیگر تنها در یک ماه به دلایل مشابه به زندگیشان پایان می‌دهند. در دی ماه همان سال 3 دانش آموز دیگر در تهران و یزد همین الگو را تکرار می‌کنند. 3 بهمن ماه 94، کرمانشاه، دانش آموز کلاس 8 خودش را در سرویس بهداشتی مدرسه حلق‌آویز می‌کند. در اردیبهشت ماه 1395، 3 دانش آموز دیگر در تهران و مشهد خودکشی می‌کنند و در خرداد ماه 95، 2 دانش آموز دیگر هم به این تعداد اضافه می‌شوند. این صدای احمد مدادی است. پیشتر در ایران معلم بوده و سال‌هاست که به عنوان حامی حقوق دانش آموزان و معلمان فعالیت می‌کند.
متأسفانه یکی از مشکلات بزرگ نهاد آموزشی ما اینه که آمار دقیقی وجود نداره و یا اگر وجود داره منتشر نمیشه. آماری که در رابطه با خودکشی‌ها وجود داره و منتشر شده، یا آماری که عضو شورای شهر تهران سال‌های 81 تا 83 بیان کرد که ما 111 خودکشی نوجوانان بین 8 سال تا 13 سال داریم، و یه تحقیقی هم که به سفارش نهاد ریاست جمهوری انجام شده بود سال 91 که بر اساس اون تحقیق 10% از دانش آموزان تهران اقدام به خودکشی کرده بودن. این در کنار این، در دوره‌های مختلف و در مناطق مختلف معلمان تجربه شخصی زیادی دارن. خود تجربه من به عنوان یک معلم در اون دوره‌ای که کار می‌کردم، 2 از دانش آموزان من متأسفانه با خودکشی فوت کردن. اگر در واقع با این آمار اون چیزی رو که امسال سال تحصیل گذشته اعلام شد که 18 یا 19 خودکشی دانش آموزان داشتیم، اگر این رو مقایسه بکنیم با اون آمار، تفاوت محسوسی مشخص نیست. بلکه چه اتفاقی افتاده؟ با گسترش شبکه‌های اجتماعی و خبررسانی و اطلاع رسانی که انجام شده و در واقع گروه‌هایی که تا الان صدایی نداشتن صدا پیدا کردن، این اخبار بیشتر منتشر میشه.
اینها خودکشی های موفق است، اما تعداد قابل توجهی هم خودکشی های ناموفق در این میان ثبت شده و احتمالاً تعداد بیشتری هم هرگز هیچ کجا به ثبت نرسیده. تنها در سال تحصیلی 94-95 بیش از 13 دانش آموز در دبیرستان پرند اقدام به خودکشی کردند. همه این خودکشی ها ناموفق بودند به جز یکی، خودکشی دختر 16 ساله‌ای که از طبقه 4 خودش را به بیرون پرت کرده بود و مرد. آقای مدادی میگوید وضعیت به سمت بحران پیش می‌رود.
مواردی بوده که قابل توجه در همین یک سال گذشته، ما موضوعی مثل هنرستان پرند شهر پرند رو داشتیم که 13 دانش آموز در یک هنرستان اقدام به خودکشی کردن، یا دانش آموزی بود که گفته شد تحت تاثیر کتاب دنیای صوفی خودکشی کرده، دانش آموزی بود که در سنندج تحت تاثیر درخواستی که مدرسه میکنه برای کمک هزینه تحصیلی خودکشی میکنه. اینها نشانه هایی هستن که پیش از این وجود نداشت و الان نشون میده که وضعیت به نوعی در واقع داره بحرانی میشه و این نشانه ها خودشون رو بروز میدن. اگر این مطالعه های موردی رو روی این موارد اینجوری انجام بدیم، نشون میده که گویا در سالهای اخیر وضعیت طوری عوض شده، به سمت بحرانی شدن رفته.
او از پدیده‌ای با عنوان سونامی دستبند در مدارس دختران ایران میگوید و از تجربه شخصی خودش به عنوان معلم در مدرسه ها.
تجربه‌ای که خود من داشتم در این زمینه، یکی از دانش آموزان موردی بود که هم خانواده میدونستن این دانش آموز افسردگی داره و هم مشخص بود که در فضای مدرسه که رفت و آمد میکرد دانش آموز تنهایی بود، منزوی بود، افسرده بود و خود خانواده هم مطلع بودن، ولی اینکه این امکان وجود داشت در نهاد آموزشی ما این ظرفیت وجود داشت که بتونه به این مسائل بپردازه، این مسائل رو مدیریت کنه یا حتی خانواده این کار رو بکنه، حداقل در اون مقصد، در اون مدرسه و در اون منطقه‌ای که من تدریس میکردن این امکان وجود نداشت. الان توی مدارس ما اگر با معلمان و کارشناسان حوزه آموزش صحبت بکنید، به شکل شایعی مصرف مواد مخدر شایع شده. مصرف نوع خاصی از مواد مخدر به اسم گل کاملا فراگیر شده در خیلی از مدارس، یا در مدارس دخترانه به ویژه معلمای ما از چیزی به اسم سونامی دستبند نامی برای این سونامی دستبند گیری خیلی از دختران دانش آموزی که رگ دستشون رو زدن برای اقدام به خودکشی و برای اینکه بعدها مشخص نشه از دستبندهای استفاده میکنن که جای این رو بپوشونن. اینها نشون میده که وضعیت چقدر بغرنج هستش و اینکه نهاد آموزشی ما هیچ آمادگی مواجهه با چنین وضعیتی رو ندارن، برنامه‌ریزی لازم رو ندارن، اطلاعات لازم رو ندارن.
اما خانواده ها و مسئولان مدرسه چه نشانه هایی را باید در میان دانش آموزان جدی بگیرند؟ مهمترین رفتارهای پرخطر دانش آموزان چیست؟ مدیر کل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس مهمترین نگرانی را در مصرف دخانیات، مواد مخدر، بزهکاری، انحرافات اخلاقی، خشونت، اختلال‌های روانی، تحقیر و آسیب‌های نوپدید دانسته است. با این حال، آنچه احمد مدادی عضو پیشین کانون صنفی معلمان ایران به عنوان عاملی جدی در تغییر سبک زندگی دانش آموزان بر آن تأکید دارد، حتی در فهرست آسیب شناسی مدیر کل دفتر مراقبت از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش هم نیست.
سبک زندگی جوانان و نوجوانان تغییر کرده، نوع روابط اینها کلا دستخوش تغییرات جدی شده در اثر تغییر تحول‌های تکنولوژیکی که اتفاق افتاده، ارتباطات، نوع دسترسی‌ها و همه اینها باعث شده که سبک زندگی جدیدی رو نوجوانان ما دارن تجربه می‌کنن که آموزش و پرورش به کلی با این سبک زندگی در واقع بیگانه است، نمی‌خواد اون رو به رسمیت بشناسه. و این نکته مهمیه که آموزش پرورش باید درک بکنه که نه فقط آموزش پرورش، که حتی خانواده‌های ما بکنن که چه تغییراتی ایجاد کرده و چه تأثیرات روحی روانی رو اینها بر فرزندانشون میگذاره.
مشاوران و معلمان و مسئولان در مدرسه ها تا چه حد آموزش دیدند؟ آنها که در ارتباط مستقیم و روزمره با دانش آموزان هستند، بر دانش آموزان و زندگی آنها اثر میگذارند، این گروه چه آموزش هایی میبینند؟ حالات رفتاری دانش آموزان چقدر در مدارس مطالعه و بررسی می شوند؟ مدیران آموزش و پرورش می گویند پس از خودکشی های اخیر در همه اداره های آموزش و پرورش کمیته پیشگیری تشکیل شده است. در این کمیته ها چه اتفاقی می افتد؟ و آیا معلمان شرایط شناسایی و مداخله در بحران را دارند؟ مدیر کل دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش ایران از برگزاری دوره‌های سالانه ارتباط مؤثر با دانش آموزان برای معلمان خبر داده و گفته است که سالانه 200 هزار نفر از دستاندرکاران مدارس در این دوره‌ها شرکت می‌کنند. آیا در این صورت نباید به جای خبرهای خودکشی اخبار دیگری از مدارس بشنویم؟ معلمان یک مدرسه در گفتگو با خبرگزاری مهر از اقدام به خودکشی دانش آموزان کلاس‌های 4 و 5 ابتدایی گفتند. دانش آموز کلاس 5 ابتدایی که در تمام سرش شکاف‌های حاصل از تیغ زدن پیدا کرده بودند و دانش آموز 4 ابتدایی که مچ دستش را باند پیچی کرده بود، چرا که از یک خودکشی ناموفق باز می‌گشت. احمد مدادی:
خود نهاد آموزش به عنوان متولی آموزش کشور باید دانش آموزان رو در واقع مهارت‌های زندگی رو به اونها یاد بده و به دانش آموزان آموزش بده شیوه حل مسئله رو بلد باشن. نهاد آموزش ما متاسفانه این مهارت‌ها رو یاد نمیده، شیوه حل مسئله رو یاد نمیده و خود داستان خودکشی یک دانش آموز نشانگر این هستش که این دانش آموز نحوه مواجهه و حل مسئله رو بلد نیست. توجیه نیستن. واقعیت این هستش خیلی از معلمان ما و مدیران، مشاوران که نقش خیلی عمده دارن نسبت به خیلی از این مسائل توجیه نیستن و آموزشی هم ندیدن.
بر اساس آماری که مرکز مستقل پژوهش و آموزش رهایی تهیه کرده، بیش از 35% دانش آموزان ایرانی تجربه کشیدن سیگار و نزدیک به 28% آنها تجربه مصرف نوشیدنی های الکلی را داشتند. این آمار میگوید در یک سال گذشته 9% دانش آموزان پسر و 10.4% دانش آموزان دختر به خودکشی اقدام کردند. بیشترین خودکشی ها پس از تهران در استانهای حاشیه‌ای و دو زبانه اتفاق افتاده. نشانه هایی که دنبال کردن هر کدامشان راه هایی را برای مداخله در بحران نشان می دهند. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضرایی هستم، با شما خدافظی می‌کنم تا هفته دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.